سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. ریاست اجرایی افغانستان اعلام کرد که جنایات جنگجویان تسلیم شده داعش در شمال آن کشور نادیده گرفته نمی شود و با آنان همانند اسیران جنگی برخورد خواهد شد. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که روز دوشنبه 15 اسد در جلسه شورای وزیران صحبت می کرد گفت جنگجویان تسلیم شده داعش مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
توجه مقامات امنیتی را می خواهیم وقتی که یک فرد تروریست تسلیم میشه، برخورد با او باید متناسب با مو وضعیت باشه. به این معنا که او میایه و باید مصاحبه میکنه و باز با مردم صحبت میکنه و حرفای خود مطرح میکنه و از اولین لحظه باید با مشددترین تدابیر امنیتی چیشو با اونا برخورد شود. به این معنا که خب حفظ حقوق انسانی و بشریشان در جایش، اما اینه که اونا یک گروه باشن که آمده باشن و به مصالحه شده باشه به امرای از اونا و پیوسته باشن به صلح.
آقای عبدالله افزود که آن جنگجویان مصالحه نکرده اند، بلکه بر علاوه این که رهبرشان کشته شد با طالبان نیز درگیر بودند و شرایط آنان را به ترک نبرد مسلحانه مجبور ساخت و سرانجام به جانب دولت تسلیم شدند. رئیس جای افغانستان به شهروندان افغان به ویژه باشندگان سرپل که شمار افراد ملکی در دره میرزاولنگ آن ولایت به دست داعش کشته شده بودند اطمینان داد که همه این موارد قانونی پیگرد می شود. سازمان همکاری های اسلامی حملات انتحاری اخیر در افغانستان را تقبیح کرده و برای عملی شدن قطعنامه نشست علما در مکه مکرمه از حکومت افغانستان و طالبان می خواهد تا تلاش ها برای گفتگو و آشتی را سرعت بخشند. یوسف بن احمد العسیمین، منشی عمومی سازمان همکاری های اسلامی، از حکومت افغانستان، رهبران سیاسی و کشورهای عضو آن سازمان خواسته است تا برای کاهش خشونت ها در افغانستان کار کنند. حسین آونی بوتسالی، سفیر سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان، روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلامیه منشی عمومی آن سازمان را با رسانه ها شریک کرد که در آن به حمایت از قطعنامه نشست مکه مکرمه درباره صلح افغانستان تاکید شده است. ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. در پی خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران، تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده بر ایران دوشنبه 6 اگست اثر گرفته شد. در این تحریم‌ها بانک‌ها از فروش دلار به ایران و نیز شرکت‌ها از خرید فرش و محصولات نفتی ایران منع شدند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
بخش دیگر این تحریم‌ها صنعت کشتیرانی و موترسازی ایران را هدف قرار داده و فروش تیاره، طلا و دیگر فلزات کلیدی را به آن کشور نهی می‌کند. با این حال اتحادیه اروپایی به شمول بریتانیا، فرانسه و آلمان که امضا کنندگان توافق هسته‌ای با ایران هستند، با نشر اعلامیه از اعمال دوباره تحریم‌ها بر ایران ابراز تأسف کرده و گفتند که این اتحادیه تلاش خواهد کرد تا مجراهای سرمایه گذاری را در ایران باز نگه دارد. همزمان با تهدید تحریم ها بر ایران، در 10 روز اخیر بیش از 3 بار رئیس جمهور ترامپ از ملاقات بدون پیش شرط با مقام های ایرانی سخن گفت و به این ملاقات ابراز خوشبینی کرد.
در پاسخ به این اقدام ایالات متحده، اتحادیه اروپایی اقدامات جدید را آماده ساخته تا تشبثات اروپایی را از پیامدهای تحذیرات جدید ایالات متحده علیه ایران محافظت کند. مدیر اجرایی آن اتحادیه روز دوشنبه گفت که بسته تدارک دیده شده که نیمه شب دوشنبه به وقت واشنگتن عملی می‌گردد، برای امنیت جهانی مهم بوده و تلاش می‌ورزد اقدامات و اکمالات اقتصادی و مالی را به تهران باز نگه دارد. آن اتحادیه بیان داشته که این بسته اقدامات محکمه آمریکایی را در اروپا نیز مانع گردیده و اجازه می‌دهد تا شرکت‌های اروپایی خسارات ناشی از تزیرات را از جانب هر کسی که باشد جبران کند. مقام‌های اندونزیا گفتند که در اثر زلزله شامگاه یکشنبه در شمال آن کشور 142 نفر کشته و بیش از 200 تن دیگر مجروح شده است. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده شدت این زلزله را 6.9 ریکتر تعیین کرده و گفته است که زلزله در عمق 10.5 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است. تلویزیون‌های محلی اندونزیا تصاویر ویرانی‌های ناشی از این زلزله را که در ساحه شمالی لومبوک آن کشور به وقوع پیوست نشر کرده است. در این میان تصویر مسجد نیز دیده می شود که به گزارش رسانه های اندونزیا با نمازگزاران یک جا زیر آوار فرو رفته است. مقام های اندونزیایی گفتند که بیشترین رقم تلفات در اثر فرو ریختن این مسجد به وقوع پیوسته است. عربستان سعودی روز دوشنبه سفیر کانادا را در ریاض اخراج و تمام تشبثات جدید خود را با کانادا به تعلیق درآورد. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
اقدام خشمگینانه ریاض در پی انتقاد کانادا از بازداشت فعالان حقوق زن در عربستان سعودی صورت می گیرد. وزارت امور خارجه عربستان سعودی بر روز دوشنبه اعلام کرد که به دنیس هوراک سفیر کانادا در ریاض 24 ساعت وقت داده شده است تا آن کشور را ترک گوید. اعلامیه وزارت امور خارجه عربستان همچنان حاکی است که ریاض سفیر خود را از کانادا نیز فرا می خواند. وزارت خارجه کانادا گفته است که از این اقدامات عربستان سعودی به شدت نگران است، اما یک بار دیگر تأکید کرده است که کانادا همواره به حفاظت از حقوق بشر و شمول حقوق زنان و آزادی بیان در جهان متعهد است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. کمیسیون مستقل انتخابات عراق شمارش دوباره آرای انتخابات ماه می آن کشور را تکمیل کرده است. آن کمیسیون روز دوشنبه گفت که آرای شرق بغداد را به خاطر آتش سوزی گدامی که صندوق‌های رأی و تجهیزات شمارش الکترونیک آرا در آنجا نگهداری می‌شد، دوباره شمارش نمی‌کند. آن نهاد نگفت که آیا شمارش دوباره آرا نتایج انتخابات را تغییر داده یا خیر، و هم مشخص نساخت که چه زمانی نتیجه شمارش دوباره آرا را اعلام می‌کند. ائتلاف به رهبری مقتدی صدر در دور نخست شمارش آرا برنده اعلام شده بود و توانسته بود 54 کرسی را از 239 کرسی پارلمان به دست آورد، اما تا هنوز قادر به تشکیل حکومت نگردیده است. عمران خان از حزب تحریک انصاف رسما خود را برای پست آینده صدارت پاکستان نامزد کرد. حزب تحریک انصاف در انتخابات 25 جولای پاکستان 115 کرسی را از آن خود کرد، اما برای کسب اکثریت آرا و تشکیل حکومت کوتاه آمد. انتظار می رود تحریک انصاف یک حکومت ائتلافی را تشکیل دهد. برای اینکه عمران خان بتواند به حیث 19 صدر اعظم پاکستان انتخاب شود، پارلمان آن کشور باید به وی رأی دهد. انتظار می رود عمران خان با مخالفت شدید حزب مسلم لیگ نواز، پیپلز پارتی و سایر گروه های سیاسی راه یافته به پارلمان مواجه گردد که از قبل ادعا کردند انتخابات پاکستان با تقلب همراه بوده است. و خبر آخر هم از آتش سوزی ها در جنگلات سویدن. اتحادیه اروپایی می گوید که ده ها آتش سوزی در جنگلات سویدن در تابستان 2018 یک بار دیگر تأثیرات تغییر اقلیم را برجسته ساخته است. کمیشنر حقوق بشری اتحادیه اروپایی می گوید که با یک حقیقت تازه در رابطه با تغییر اقلیم در کره زمین مواجهند. کریستوس استالیاندس روز دوشنبه گفت که 28 عضو اتحادیه اروپایی باید به گونه جمعی از این فاجعه ها بیاموزند و برای پاسخگویی به آن در سرتاسر اروپا مشترکاً آماده‌تر و قوی‌تر عمل کنند. آقای استالیاندس گفت که بیش از 360 کارمند اطفائیه، 7 تیاره، 6 هلیکوپتر و 67 واسطه نقلی از طریق میکانیزم محافظت از مردم اروپا در 3 هفته اخیر در این بزرگترین عملیات آتش نشانی شرکت کردند که به گفته وی در یک دهه اخیر نظیر ندارد. آتش سوزی مهار شده، اما مقامات تا هنوز هم در حالت آماده باش قرار دارند. با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا، اما توجه شما را به گزارش ها و میزبانی حفیظ آصفی جلب می‌داریم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. دوست عزیز سلام، حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. ریاست اجرایی افغانستان ضمن تایید گفتگوهای مقامات آمریکایی با طالبان در قطر گفتند که این بازدیدها وسیله برای تسهیل گفتگوهای مستقیم حکومت و طالبان است. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که حکومت در جریان گفتگوهای آمریکا و طالبان در قطر قرار دارد. آقای عبدالله که روز دوشنبه در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد، افزود که این تماس‌ها در گذشته نیز وجود داشته و در این اواخر نیز صورت گرفته است. این نخستین بار است که یکی از سران حکومت افغانستان دیدارهای مقام‌های آمریکایی با نمایندگان طالبان را در دوحه پایتخت قطر تایید می‌کند. رئیس اجرایی افغانستان گفت:
موضوع بحث کاملاً دولت افغانستان در جریان است. زمینه سازی بر مذاکره مستقیم بین طالبها و دولت افغانستان است. موضوع اصلی بس و فراتر از او چیزی نبوده و نیست.
پیش از این نیز ارگ گفته است که هر گونه تماس‌های کشورهای همکار افغانستان با گروه طالبان به منظور تسهیل روند گفتگوهای صلح است و رهبری مذاکرات مستقیم را افغان‌ها به دوش خواهند داشت. پیش از این طالبان تایید کردند که نمایندگان این گروه با شماری از مقام‌های آمریکایی در دوحه پایتخت قطر ملاقات کردند. یک مقام ارشد گروه طالبان به صدای آمریکا گفته است که ریاست این هیئت آمریکایی را الیس ویلز، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، بر عهده داشت. وزارت خارجه آمریکا هنوز رسما این دیدار را رد یا تایید نکرده است. در همین حال سازمان همکاری‌های اسلامی از هر گونه تلاشی که منجر به گفتگوهای بین‌الافغانی شود اعلام حمایت کرد. حسین اونی بوتسالی، سفیر و نماینده دائمی این سازمان در افغانستان، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت:
OIC will patiently and with determination.
سازمان همکاری‌های اسلامی با شکیبایی و عزم با حکومت افغانستان گام برمی‌دارد و صلح را تأمین می‌کند. این سازمان با تمام جوانب، افغان‌ها و جامعه جهانی، کسانی که طرفدار صلح هستند، تسهیل کنندگان و ایجاد کنندگان اجماع ملی یک جا گام برمی‌دارد. با این حال آگاهان سیاسی به این باورند که آمریکا یکی از جوانب دخیل در قضایای افغانستان دست باز دارد و در این حال باید پاسخگو باشد. یاسر احمدزی، رئیس انستیتوت صلح افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گفتگوهای مقامهای ایالات متحده آمریکا با نمایندگان طالبان در قطر یکی از تلاش‌های آن کشور در قبال صلح افغانستان است. آقای احمدزی با اشاره به قاطعیت حکومت دونالد ترامپ در قبال قضایا افسود:
واقعا امریکا میخواهد، چون به واقعیت ها پی برد که نمیشه از طریق پاکستان بارها تکرار شد و نمو نقطه هایی که قبلا تکرار شده بود دید که نتیجه نداد، خودشان دست به کار شدن. و دیگه موضوعی که طبعا طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا جنگ افغانستان از پول های گزافه که به خاطر ادامه جنگ مصرف میشه، مسئول از در مقابل شهروندانشان جاودی باشه حکومت امریکا. البته
این در حالی است که بر اساس گزارش ها مقامات آمریکایی گفتند که اداره دونالد ترامپ از نیروهای افغان تحت حمایت این کشور خواسته است تا از مناطق کم جمعیت افغانستان عقب نشینی کنند و این بخشی از پالیسی جدید آن کشور است. این تصمیم به خاطر کاهش تلفات نیروهای افغان و تمرکز روی امنیت بهتر شهرها گفته شده است، ولی تصمیم نهایی به دوش حکومت افغانستان است. با گفته آگاهان این مسئله نیز با روند صلح چندان بی ربط نیست، اما عبدالله عبدالله، رئیس اجرای افغانستان، گفت که موضوع ترک مناطق و فراخواندن نیروهای امنیتی از آنجا آنگونه نیست که به اذهان عمومی داده شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. پنجمین نشست سه جانبه کمیسیون مستقل انتخابات، حکومت و احزاب سیاسی افغانستان در خصوص انتخابات پیشرو بدون نتیجه پایان یافت و معاونیت دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه با عنوان دیدگاه حکومت بجز یک طرح پیشنهادی احزاب سیاسی که عبارت از نظارت از پروسه انتخابات است، متباقی دو پیشنهاد دیگه احزاب غیر عملی خواند. احزاب سیاسی هنوز هم به موقف خود اصرار دارند، اما نهادهای نظارت انتخاباتی و آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی مقیم در کابل طرح پیشنهادی احزاب معقول ولی در شرایط کنونی غیر عملی می دانند. شرح بیشتر در گزارش میشنویم که عبدالحی وارشان تقدیم میکنم.
در آخرین نشست مشترک میان احزاب سیاسی، کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان که بعد از ظهر یکشنبه بر ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شده بود، روی طرح پیشنهاد سه فقره احزاب سیاسی بحث‌های نفسگیر صورت گرفت ولی بدون نتیجه پایان یافت. طرح سه فقره احزاب عبارت بودند از نظارت احزاب از پروسه انتخابات، استفاده از تکنولوژی بایومتریک در انتخابات و تغییر در نظام انتخاباتی از سیستم کنونی رای واحد غیر قابل انتقال یا SNTV به سیستم مختلط و تناسبی. در اعلامیه معاونت دوم ریاست جمهوری با عنوان دیدگاه حکومت از جمله طرح سی نکاتی احزاب سیاسی، حکومت فقط یک طرح آن، همان نظارت احزاب سیاسی از پروسه انتخابات را پذیرفته است و متباقی دو طرح دیگر را غیر عملی خوانده رد کرده است. اسدالله سعادتی، یک تن از مذاکره کنندگان از سوی احزاب، میگوید که طرح احزاب سیاسی به شکل یک بسته پیشنهادی یا پکیج بوده است و اگر یک فقره آن هم رد شده باشد برای احزاب پذیرفتنی نیست و احزاب تا این نشستی در این خصوص بحث نموده موقف خود را اعلام خواهند کرد.
این پکیج سه تا موضوع اساسی داشت و احزاب نظرش بر اینه که هر سه موضوع در قالب پکیج باید مورد قبولی قرار بگیره و اگر از هم تفکیک شود احزاب به او قانع نیست.
آقای سعادتی در مورد واکنش احزاب سیاسی گفت که حالا در رابطه با واکنش و اقدامات بعدی مشورت ها ادامه دارد. هرچند حکومت در اصول طرح پیشنهادی احزاب سیاسی را میپذیرد ولی با توجه به محدودیت های زمانی از پذیرش دو فقره ای از طرح احزاب اظهار ناتوانی میکند. اما نهادهای نظارت انتخاباتی هم و ارزیابی از وضعیت مملکت تقریبا با حکومت هم نوا بوده میگویند که احزاب سیاسی نباید به خواستهایشان اصرار بکنند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس نهاد نظارتی انتخاباتی موسوم به تیفا به این عقیده است که طرح احزاب سیاسی در کل معقول است، اما با توجه به وضعیت تکنیکی، ظرفیت موجود در کمیسیون انتخابات و محدودیت زمانی طرح احزاب نه تنها عملی نیست بلکه سبب برگزار نشدن انتخابات در سال جاری خواهد شد.
که به باور ما این دو طرح برای انتخابات پیشرو عملی نیست، اما طرح معقول است انتخاباتی آینده و برای تغییر سیستم و ساختار انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و بک انتخابات.
آگاهان مسائل حقوقی هم خواست احزاب سیاسی برای تغییر نظام و سیستم انتخاباتی را کاملا غیر قانونی خوانده میگویند که احزاب سیاسی لطف بکنند و یک بار قانون اساسی را مطالعه نمایند. دکتر کبیر رنجبر آگاه به مسائل حقوقی و عضو پیشین مجلس در مورد چنین گفت:
سیستم انتخاباتی SNPD رای واحد غیر قابل انتقال در قانون اساسی تسجیل شده و اینا هیچ کس به این توجه نمی کنه تا زمانی که در قانون اساسی تغییرات نبیایه غیر ممکن است که ما بتانیم حتی در قانون انتخابات سیستم ازگیر تغییر بدیم. در ماده 83 قانون اساسی و در ماده 61 هم در انتخابات در ارتباط به انتخابات ولسی جرگه و هم در ارتباط به انتخابات انتخاب رئیس جمهور صراحت داره.
در یک بخش از اعلامیه معاونت دوم ریاست جمهوری در مورد تغییر نظام انتخاباتی نوشته شده است که این طرح تغییر نظام انتخاباتی بر علاوه محدودیت زمانی پیچیدگی های خاص خود را دارد که نیازمند بحث وسیع ملی را دارد. با موجب اعلامیه معاونت دوم ریاست جمهوری راه درست این خواهد بود که پارلمان کشور در مورد تغییر نظام انتخاباتی تصمیم بگیرد.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
اینجا واشنگتن است. برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا را می شنوید. صدا تن از عالمان دینی، فعالان مدنی و زنان دولت بامیان به حمایت از اعلامیه عالمان کشورهای اسلامی در مکه و بیانیه شورای علما از طرفهای درگیر در کشور خواستار پایان بخشیدن جنگ در افغانستان شدند. در رابطه گزارش داریم که ظفر بامیانی تقدیم میکنه.
صدها تن از عالمان دین، فعالان مدنی و زنان در ولایت بامیان در یک گرد همایی حمایتشان را از اعلامیه علمای کشورهای اسلامی در حرمین شریفین و فتوای عالمان دینی افغانستان ابراز داشتند. عالمان دین و فعالان مدنی بامیان در این گرد همایی طولانی ترین تومار را برای پایان جنگ میان دولت افغانستان و طالبان امضا کرده و از هر دو جانب درگیر خواستند تا به جنگ افغانستان پایان داده شود. شورای علمای بامیان از دولت افغانستان و گروه طالبان تا در جریان عید سعید قربان نیز هر دو جانب روی آتش بس دوامدار در کشور توافق کنند. محمد سجاد محسینی معاون شورای علمای بامیان گفت:
برنامه صلح و یا آمدن صلح در سراسر افغانستان همونطوری که علمای سراسر کشور فتوا داده ما ایر تایید میکنیم و باید مؤید صلح باشیم و همچنین در عید قربان اگر آتش بس اعلان شد ما اصلی نفس آتش بس ما تایید میکنیم، ولی آتش بس در قالب آتش بس باشه نه در قالب تسلیمی دولت به تروریستا.
برای نخستین بار در ماه گذشته میلادی 100 عالم دین از 36 کشور جهان اسلام در مکه مکرمه جنگ افغانستان را ناروا اعلام کرده و کشتن شهروندان بیگناه افغان را از دیدگاه اسلام نامشروع خواندند. عالمان دینی در بامیان حمایت از فتوای عالمای جهان اسلام مبنی بر پایان جنگ در کشور را یکی از دستاوردهای مهم دولت افغانستان یاد کردند و گفتند که حمایت عالمان از صلح به جنگ افغانستان پایان می‌دهد. حاج احمد امید ملا امام مسجد جامع رهبر شهید در ولایت بامیان گفت:
ما معتقدیم در اینجا همین کاری که امروز ما به خاطرش جمع شدیم، حمایت از فتوای علمای جهان اسلام و فتوایی که علما در کابل دادن، این بزرگترین و بهترین دستاورد طی چندین سال است که در این کشور به دست آمده. جنگ را هم اینها آتشش را شعله‌ور می‌ساختن. کسانی که می‌جنگیدن به نام اینها و پشتوانه اینها و حمایت اینها این کار را می‌کردن. اینها وقتی یک دست می‌شود، اکثریت 90% را تشکیل می‌دهد، حرمت این جنگ را اعلام می‌کند، این خود به خود روی همه تأثیر می‌گذارد.
اشتراک کنندگان بر اساس اعلامیه شورای علما، جنگ طالبان و سایر گروه‌های مسلح علیه دولت افغانستان را در همایش نامشروع خواندند. فعالان مدنی و شماری از جوانان بامیانی نیز با حمایت از اعلامیه اخیر عالمان علما در مکه مکرمه و شورای علمای افغانستان، جنگ جاری میان دولت و گروه‌های مسلح غیر مسئول را عامل ویرانی کشور یاد کردند. ابراهیم تولا، فعال مدنی در ولایت بامیان:
این یک دستاورد بزرگی است یا بهترین اسلحه‌ای هست که میتوان از آن در مقابل دشمنان مردم افغانستان که در پشت نقاب اسلام پنهان شده اند مبارزه کرد.
برخی از اشتراک کنندگان این گردهمایی مردمی حمایت از صلح در بامیان، فساد موجود در کشور را یکی دیگر از عوامل جنگ در افغانستان خواندند. سید ابوالقاسم رئیس شورای مردمی بامیان گفت:
فساد و این جنگ هر دو تیغه یک قیچی هم که ریشه یک ملت را قطع میکنه.
فعالان مدنی، زنان و عالمان دین در بامیان از دولت افغانستان و کشورهای حمایت کننده این کشور خواستند تا در زمینه از بین بردن فساد نیز گامهای عملی برداشته شود. در پایان این مراسم، صدها تن از اشتراک کنندگان این گردهمایی مردمی تومار حمایت از صلح را زیر نام طولانی ترین تومار برای ختم طولانی ترین جنگ در افغانستان امضا کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنید به گزارش های از منطقه و جهان. تحریم های اقتصادی امریکا بر ایران از نیمه امشب به وقت واشنگتن اثر گرفته می شود. در این تحریم ها بانک ها از فروش دلار به ایران و همچنان شرکت ها از خرید و فروش محصولات نفتی ایران منع شدند. بخش دیگه تحریم ها صنعت کشتیرانی، موترسازی ایران هدف قرار داده و فروش تیاره، طلا و دیگر فلزات کلیدی در به او کشور نهی می کنم. اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه از اعمال دوباره تحریم ها بر ایران ابراز تأسف کرده. در رابطه گزارش داریم که ژیلا نوری تقدیم میکنم.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در راه برگشت از سفر جنوب شرق آسیا در حضور خبرنگاران گفت قصر صفحه جزئیات عملی ساختن تحریم های تازه علیه ایران را امروز دوشنبه اعلام میکند.
ایالات متحده اکنون با فشار مالی و دیپلماسی میخواهد رژیم را با وجودی که از آن برای غنی‌سازی خود و برای تخریب و کشتار استفاده میکند مانع شود. ما مسئولیت داریم تا حد اکثر فشار را بر ظرفیت رژیم برای ایجاد و انتقال پول وارد آوریم و این کار را خواهیم کرد. هدف این کمپین تغییر موضع تحریمات بر سکتور بانکی و انرژی ایران است.
وزیر خارجه امریکا بر روز یکشنبه در برگه تویتر خود از خشونت در ایران به خاطر مشکلات اقتصادی و اعتراضات ضد فساد اظهار نگرانی کرده است.
ما میخند روی گزارش های خشونت رژیم ایران علیه ملکی های غیر مسلح نگران استیم. ایالات متحده از حق مردم ایران برای اعتراض علیه فساد و سرکوبی رژیم بدون نگرانی انتقام متقابل حمایت میکند.
رئیس جمهور ترامپ نیز دلیل خروج ایالات متحده را از موافقتنامه هسته ایران با جهان تغییر ایران میخواند، ولی میگوید که آماده است با رهبران ایران گفتگو کند.
من ایالات متحده را از پیمان هسته‌ای یک جانبه با ایران بیرون کشیدم و ایران دیگر آن کشور سابق نیست. همین قدر می توانم بگویم که می بینیم چی می شود، اما ما آماده هستیم تا معامله واقعی را با ایران داشته باشیم، نه معامله ای که توسط اداره قبلی ایالات متحده آمریکا صورت گرفت و یک فاجعه بود.
اما رهبران ایران مکررن پیشنهاد آقای ترامپ را برای گفتگو رد کرده و از مشی اداره آقای ترامپ انتقاد میکنند.
اونا باید خوب بفهمند که جنگ با ایران مادر جنگ هاست. خوب باید بفهمند صلح با ایران مادر صلح هاست. اینو باید درک کنند.
امروز دوشنبه جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز گفت که رهبران آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل در خصومت با ایران در انزوا قرار گرفتند. اتحادیه اروپا نیز امروز دوشنبه از اعمال دوباره تحریم بر ایران اظهار نگرانی عمیق نمود. در اعلامیه مشترک فردریکا موگرینی، رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان آمده است که آنها تلاش میکنند تا راه‌های مالی مؤثر با ایران را باز بگذارند. در این میان چین در واکنش به تقاضای ایالات متحده برای قطع واردات نفت ایران گفت همکاری با ایران برای چین قابل توجیه، مناسب و قانونی است.
چین و ایران با عدم تخطی از تعهد بین‌المللی خود روابط و تبادلات عادی خود را حفظ می‌کنند و ما مکررن با تحریمات یک جانبه مخالف هستیم. روابط معمولی تبادله و همکاری را به پیش می‌برد.
عربستان سعودی، اسرائیل رقبای کلیدی ایران در منطقه هستند که از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا بر ایران حمایت می‌کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در دقایق آخر برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا قرار داریم و قابل تذکر است که پس از ساعت 10 شب شما میتونید بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا را که روی همی امواج یعنی 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشد دنبال کنید. ولی هم آخرین گزارش این برنامه، پس از اعلام افزایش مالیات گمرکی از طرف ایالات متحده و چین به اموال تجارتی یک دیگر، تنش میان هر دو اقتصاد بزرگ جهان افزایش یافته. پس از اینکه واشنگتن هفته گذشته از بلند بردن مالیات بر اموال وارداتی چین خبر داد، چین هم گفته که بر بیش از 5000 قلم جنس آمریکایی مالیات گمرکی را افزایش میده. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
We are making new American dreams come true.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر بر رشد قوی اقتصادی و کاهش بی‌نظیر میزان بیکاری در ایالات متحده اشاره میکند. Now that we have
the best... حال که ما بهترین اقتصاد را در تاریخ برای کشور خود داریم، زمان آن است تا بدترین معاملات تجارتی را درست کنیم که توسط هر کشور دیگر در گذشته صورت گرفته است.
دونالد ترامپ اخیراً در توییترش افزایش مالیات گمرکی بر اموال خارجی را کارا خوانده و ادعا کرده که این کار اقتصاد آمریکا را تقویت خواهد بخشید و باعث افزایش میزان شغل و ثروت برای آمریکاییان خواهد شد. اما تعداد از همحزبیان رئیس جمهور در کنگرس با این دیدگاه مخالفند.
فکر نمی کنم که افزایش مالیات گمرکی پاسخ درست باشد. من از آن حمایت نمی کنم. ما باید در مورد برداشتن آن اقدامات متوجه باشیم که موانع تجارتی را افزایش می دهد. اگر ما مالیات گمرکی بلند را بدون دلیل وضع می کنیم، در حقیقت ما زمینه برای اقدامات بالمثل و وضع مالیات گمرکی بلندتر بر صادرات خود را مساعد می سازیم.
قانونگذاران دموکرات نیز افزایش یک جنگ تجارتی با چین را یک استراتژی ناکام خوانده و میگویند که این کار آمریکاییان را بیشتر از چینایی ها متضرر می سازد. با وجود آن که افزایش مالیات گمرکی تعداد از صنایع مشخص آمریکا را به گونه بی‌تناسب متاثر ساخته است، اما حکومت رئیس جمهور ترامپ تاکید دارد که یک جنگ تجارتی چین را بیشتر متاثر خواهد ساخت و باعث ایجاد شرایط بهتر تجارتی برای ایالات متحده خواهد شد.
ما باید معاملات تجارتی خوب داشته باشیم. ما کشور خود را نسبت به هر وقت دیگر ثروتمند خواهیم ساخت.
اما سرمایه گذاران امریکایی یک دورنمای خطرناک را پیش بینی می کنند. اتاق تجارت ایالات متحده نیز هشدار داده که افزایش مالیات گمرکی می تواند کارایی آن اقتصاد قوی را که ترامپ از آن با افتخار یاد می کند تحت شعاع قرار دهد.
دوستای عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در امجا به پایان رسید. تا برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 5 آغاز تا ساعت 7 ادامه داره که باز هم با شما خواهیم بود، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.